یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایها التقی الجباد یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا ابا الحسن يا علي ابن محمد ايها الهاد النبي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا انا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها يا ابا محمد يا حسن ابن علي ايها الزكي العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا انا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا وجيها يا وسيع الحسن والخلف الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها اشفع يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله وقت طلب حاجت خواسته هامونو بگیم حاجاتمونو طلب کنیم اول خواستمون فرج مولامون امام زمان حجت ابن الحسن علیه السلام خدایا به سوز دل ام جانش زینب کبرا سلام الله علیها همین الان امر فرجش اصلاح بفرما خدایا موان زور و فرج و قیامش هرچه هست بر طرف فرما خدایا همین الان با مژده ظهور و فرجش قلب نازنینش شاد بفرما با دست با کفایتش مهمات دنیا و آخرت.
سه‌شنبه های جمکرانی مستندی است از حال و هوای منتظران و مشتاقان زیارت مسجد مقدس جمکران، مستندی که می‌پردازد به سنتی دیرینه در میان تهرانی ها. چه بسیار مساجد و حسینیه هایی که در سه‌شنبه شب‌ها تدارک سفر می‌بینند برای مشتاقان ظهور.
از قلب سرزمین ایران
گوش کن، به صدای قلب ایران گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها، موج همگلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
بی‌رحمی با دل من و تو نمی‌فهمی، نه دیگه حال منو میمیرم. بگی پیش کی خوبه حالت؟ یه خیابونو یاد تو زیر نم بارونو داره میکشه من داغونو، تو که نیست این خیالت. تنهایی میزنم تو قلبین تنهایی، یه کاری کن بزارست کنم هنوز این جایی. دلم باورش نمیشه اون رفت آخرش، توهم زدم که فکر میکردم دارمش. دلم باورش نمیشه اون رفت آخرش، توهم زدم که فکر میکردم دارمش. آخه مگه حالیش نبودنت برام درده؟ دیگه از خودم و از همه سیره، همش بهونه میگیره، فقط میخواد که برگرده. تنهایی میزنم تو قلب این تنهایی، یه کاری کن بسارس کنم هنوز این جایی. دلم باورش نمیشه اون رفت آخرش، توهم زدم چه فکر میکردم دارم. دلم باورش نمیشه اون رفت آخرش، توهم زدم چه فکر میکردم دارمش.
وقتتون بخیر شنوندگان محترم رادیو تهران، تا لحظات دیگر به طور همزمان شنونده برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما از شبکه رادیویی تهران هستید و روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز و ای ام ردیف 1332 کیلوهرتز. لطفاً شنونده این برنامه باشید.
قبل از اینکه تابستون بیاد شاهد قطع برق به صورت مکرر بودیم و هستیم و این مسئله گرمی و در واقع تحمل تابستان داغ رو دشوارتر هم کرده. سوال اینجاست که آیا میشد پیش بینی کرد این وضعیت رو و یا خیر؟ قبل از اینکه مهمانان رو خدمتون معرفی بکنم، گزارشی آماده پخش هست که با هم میبینیم.
با این خاموشی های گسترده برق از سر همه پریده. میگن حادثه خبر نمیکنه، اما الان گویا خاموشی خبر نمیکنه.
دیروز ما ساعت 9:30 برق رفت تا 1:30 بعد از ظهر. 1:30 یک ساعت اومد بازم مجدد رفت. یه بازم یه نیم ساعت اومد بازم. سه بار ما دیروز قطعی برق داشتیم، سه بار.
حداقل قبل این یه برنامه ریزی داشته باشن که به ما بگن چه ساعتی برق قطع میشه که ما کارامونو جلو بندازیم و برنامه ریزی داشته باشیم.
درسته بارش ها کم بوده و هوا هم داغ‌تر از هر ساله، اما آیا توپ کم بوده برق و باید تنها در زمین آب و باد و بیتکوین انداخت؟
الف به پ رو انداختن در کشور، اما اینجا در طول این 5 سال گذشته یه نیروگاه جدید اضافه نکردن به صنعت برق کشور.
بر اساس آمار، میانگین ظرفیت نصب شده یه نیروگاهی در دولت 12 و 11 تقریبا نصف دولت 10 بوده. بخش خصوصی هم انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری جدید نداره.
وزارت نیرو قوانین رو خودش برده مجلس، خودش برده شورای اقتصاد، مصوبه گرفته آورده جواب اجرا نکرده. امیدوارم دولت جدید به روش گذشته عمل نکنه.
امروز هم دولت برای حل خاموشی نسخه جدید پیچید، اینکه دو شاخه برق صنعت رو به منازل وصل کنن. اما دود این کار هم به چشم مردم خواهد رفت، چون کاهش تولید منجر به کاهش رشد اقتصادی و مشکلات بعدی خواهد شد.
ما تا میایم به تولید مطلوبمون که قبل از قطع برق بوده 5-6 ساعت زمان میبره. این همش میشه اون پرتیای ما و ضررهای ما.
الان دیگه برق که نباشه کار هم نیست، آسایش هم نیست، تولید هم نیست. برق با زندگی مردم گره خورده. باید برای حل مشکل صنعت برق راهکار کوتاه مدت و بلند مدت و راهبردی ارائه کرد.
مهمانان رو خدمتون معرفی میکنم. جناب آقای رجبی مشهدی، معاون برنامه ریزی توانیر، جناب آقای باقری، نایب رئیس سندیکای صنعت برق کشور، و به صورت تصویری هم در خدمت آقای اسعدی هستیم، کارشناس حوزه انرژی. خیلی خوش آمدید، محبت کردین. جناب رجبی مشهدی، روزهای سختی رو میگذرونید. به هر حال سوال اینجاست که ما قدرت پیشبینی و برنامه ریزی داشتیم یا خیر به ناگاه مواجه شدیم با این شرایط؟ من چند تا واقعیت رو خدمتون عرض بکنم. الان برای اینکه کار شما هم ساده تر بشه، مصرف ما شاید 66,000 مگاوات رو رد کرده، تولید ما شاید حدود 55-56، شاید کمتر از این باشه، خالص فکر کنم 10-11,000 مگاوات ما کسری داریم. این یک واقعیت. واقعیت دیگه اینه که مصرف برق کشور در این سالها 5% رشد داشته و چیزی می شده حدود 3300 مگاوات، اما ظرفیتی که اضافه شده خیلی کمتر از این بوده. یعنی از این 5% شد 2-3% رو تولید کردیم، هر سال 2% عقب افتادیم از مصرف. اینم یک واقعیت. و واقعیت سوم هم بحث برنامه ششم هست که تکلیف شده بود شما در سال 5000 مگاوات به ظرفیت اضافه بکنید.
بله.
که این هم محقق نشده. حالا مجموع این ستا به نظرم میاد که ما رو به اینجا برسونه که قابل پیش بینی بود همچین روزی.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و میهمانان خوب برنامه و بینندگان عزیز. ببینید، موضوع این هستش که یک، در کوتاه مدت امکان جبران 6-7,000 مگاوات کسری تولید ناشی از کم بارشی که نیروگاه برقابی نمیتونستن تولید بکنن فراهم نیست و معمولا در اغلب کشورهایی که الان مثل ما دوچار این پدیده، حالا هم خوشسالی شدن هم افزایش گرما راهکارهای مدیریت مصرف رو به کار میگیرن.
برای من میخوام بگم بین حرفتون اصلا بحث خوشسالی رو بذارید کنار، از چند سال پیش امروز قابل پیش بینی بود.
پس در کوتاه مدت راهکارها این هست، البته در بلند مدت هم بهینه‌سازی مصرف میتونه جزء اولویت ها باشه، اما برای توسعه سرمایه گذاری، ببینید، برای رشد متعارف صنعت برق طی 10 سال اخیر ما حدود 5.2% رشد 10 سالمون بوده و طی این چند سال اخیر حدود 2500 مگاوات به طور متوسط ما تونستیم نیروگاه بسازیم. از پیک سال گذشته تا این پیک هم ما همین حدود 2250 مگاوات نیروگاه ساختیم یا ارتقاء توان نیروگاه موجود رو پس انجام دادیم. اما امسال به طور خاص عرض کردم یکی پدیده گرما باعث افزایش مصرف شده که خب ببینید مثلا ما رشد 5% جناب عالی اشاره میکنید، ما الان رشد مصرفمون بیش از 14% انرژی همین مقدار افزایش
در متوسط سالها رو من
بله عرض میکنم. خب ولی هیچ سالی نبوده که به این شکل باشه. مثلا توی سالها که خیلی دیگه رشد مصرف زیاد بوده حدود 7% بوده طی 10 سال اخیر رو عرض میکنم، و سالهایی داشتیم که حدود 2-3%. بنابراین باید این سرمایه‌گذاری رو در همین مقداری که حالا در حد توان به اصطلاح سرمایه‌گذاری وزارت نیرو بخش خصوصی تو این زمینه بوده بپذیریم. اما آیا این که باید
که میگید بپذیریم نصف برنامه ششمه،
درست؟
یعنی 50% برنامه ششم میگید همین که هست.
بله ببینید، ما در صنعت برق، ما هم سوار کشتی اقتصاد ایران هستیم. شرایط اقتصادی که حاکم هست در ایران بر صنعت برق هم تحمیل هست، حتی شرایط بین المللی، و ما حدود 15000 مگاوات حداقل نیروگاهی که دارای قرارداد تجاری بودن با بخش در واقع سرمایه گذاری خارجی باید انجام میشد، برای 15000 مگاوات اونها هم معوق بود. اگر اونها می بود حتی ما برنامه ششم رو هم پشت سر گذاشته بودیم، یعنی میتونستیم یک رشد بیشتری داشته باشیم. البته علل اصلی به اصطلاح مشکلات سرمایه گذاری صنعت برق رو باید در قیمت برق و تعرفه برق جستجو کرد که جذابیتاش برای بخش خصوصی به طوری باشه که بیان سرمایه گذاری بکنن توی این حوزه، که خب به دلیل اینکه نرخ‌ها تکلیفی هست در ایران، امکان این که ما بتونیم این نرخ‌ها رو افزایش‌های خیلی قابل ملاحظه بدیم فراهم نبوده. چیزی که وزارت نیرو
دقیقاً
وزارت نیرو، من یه جمله رو میگم بعد
همین بذارید ما خوشسالی رو بذاریم کنار، تحریم هم بذاریم
نه تعرفه رو باید
کنار. اصل ماجرا همین است که شما میگید انگیزه ای برای سرمایه گذاری نبود. آقای باقری،
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی مهمان محترم و بینندگان عزیز این برنامه. ببینید، مفهوم خاموشی همین است که اشاره شد، یعنی ما وقتی که به میزان مصرفی که داریم تولیدی نداریم که پوشش میزان مصرف رو بده، طبیعتاً بعض خاموشی محتومه در کشور. همین اتفاقی است که الان ملاحظه میکنم. اشاره کردن دوستان، ببینید حکم برنامه ششم این بوده که سالی 5000 مگاوات نیروگاه وارد مدار بشود که 4000 مگاواتش نیروگاه‌های حرارتی عمدتاً و گازی، 1000 مگاوات هم نیروگاه تجدیدپذیر بوده. یعنی ما الان در پایان برنامه ششم که قرار داریم بایستی میزان ظرفیت منصوبمون رسیده باشه به عدد حدود 100000 مگاوات، که 5000 مگاوات اون بایستی از محل تجدیدپذیر
باشه. حالا تجدیدپذیر رو بعداً بهش می‌پردازم.
عرض خواهم کرد.
بله.
و این اتفاق نیفتاده. خب اشاره کردن آقای دکتر که تکلیف دولت انجام نشده، به لحاظ اینکه ما روند رو که نگاه می‌کنیم حدود 2220 مگاوات به طور متوسط در این چند سال گذشته وارد مدار شده که کمتر از نصف میزان برنامه است. اضافه این میزان رو چه کسی بایستی انجام میداد؟ این بایستی از طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی اتفاق می افتاد. اشاره شد به این مطلب که بخش خصوصی انگیزه برای ورود به این حوزه برای سرمایه گذاری خب، نداشته.
الان شما اومدید سر نقطه، به قول معروف
دلایل شما خواستم.
بله، ما الان میخواییم ببینیم که شما بخش خصوصی هستین، به هر حال الان هر سال که گذشته تو این سالها سهم بخش خصوصی در ایجاد ظرفیت تولید برق افزایش پیدا کرده. الان که 1400 یا 1399 حدود 90% رو بخش خصوصی داره تولید میکنه. خب چرا شما نتونستید بیایید وسط؟ این یک. و دوم، در طول برنامه ششم آیا قراردادی منعقد کردین برای ایجاد سرمایه گذاری یا خیر؟
از سال 92 سرمایه گذاری جدی در این حوزه در بخش خصوصی اتفاق نیفتاده. پس بنابراین انگیزه و جذابیت در این قسمت نبود. دلیل چیست؟ یه دلیلش قیمت تکلیفی است. یعنی هر جایی که مداخله دستوری و تکلیفی در اقتصاد کشور هست ما این عارضه رو داریم، یکیش هم اینجاست که نمود داره. علت دوم چیست؟ با همین قیمت‌های تکلیفی وقتی صاحبان نیروگاه فعالیت میکنن باید مطالبات خودشون رو وصول بکنن، اونها رو هم وصول نمیکنن. من فکر میکنم آخرین آماری که از عزیزان در حوزه نیروگاهی گرفتم 26 هزار میلیارد تومان بدهی وزارت نیرو به بخش نیروگاهی کشور است. یعنی قیمت پایینه و توجیه اقتصادی نداره، مطالبات وصول نمیشه. در کنار اینها روش‌های جایگزین هم اعتنایی بهش نمیشه. مثلا عرض بکنم یک نیروگاهدار میتونه برقش رو صادر هم بکنه. ما اگر اجازه صادرات بدیم به نیروگاهدار، یکی از روشایی است که میتونه یه بخشی از هزینه‌های خودش از طریق صادرات درآمدش رو جبران
کنه. اجازه نداریم
در حال حاضر که
خیلی. اجازه نداریم. ببینید آقای رجمشه، حالا بذاریم رومیز آنچه داریم تا الان رو. 26 هزار میلیارد تومان بدهی به بخش خصوصی، سرمایه گذاری هم نشده و خب حالا یه قیمت دستوری، یعنی همه اینها شاید بشه گفت قربانی یه مداخله قیمتی نادرست شده که این نمیدونم تقصیر شماست، تقصیر بالاخره یکی باید مسئولیت رو، امروز آقای رئیس جمهور گفتن که تقصیر وزارت نیرو نیست. اصلا سوال ساده، پس تقصیر کیه؟
حالا برسید به این سوالی که آقای مهندس،
نه حالا اینو شما ببینید دیگه.
بله عرض میکنم. ببینید به هر حال اون چیزی که مثل خشکسالی اتفاق میفته میگیم تغییر اقلیم هست و ما تو اکستریم ها هستیم، یعنی یا سالای پربارش داریم مثل سال 98 و 99 یا مثل سال 97 و 1400 سالای کم بارشی هستن. در هر حال اگر بخوایم تاباوریمون رو زیاد بکنیم، خیلی در واقع توی اکستریم ها سرمایه گذاری خیلی سنگینه بکنیم، بگیم سالی 10,000 مگاوات نیروگاه بسازیم، چون ممکنه حتی 10,000 مگاوات نیروگاه برقآبیمون رو نداشته باشیم، خیلی به نظر معقول و پسنده. ولی باید یه رشدی رو در واقع داشته باشیم، همون چیزی که در قانون برنامه پیش بینی شده و همینطور که ایشون عرض کردن. ببین در قانون پیش بینی شده که وقتی که نرخ ها به صورت تکلیفی هست، ما با تفاوت قیمت فروش و قیمت تکلیفی رو دولت به وزارت نیرو یا صنعت برق پرداخت کنه و صنعت برق هم مطالبات بخش خصوصی رو پرداخت کنه. ما الان حدود 51 هزار میلیارد تومان بابت همین ما با تفاوت از دولت طلبکار هستیم.
شما دولت اینا
در قالب عرض میکنم، یعنی ما الان در جایگاه صنعت برق و وزارت نیرو هست. ببینید به هر حال اون چیزی که باز کمک میکنه قانون به این بخش این هست، میخواستم این رو هم توضیح بدم که اون رو اجازه میده در قالب تسویه بدهی های بانکی بخش خصوصی، تولید کنندگان، پیمانکاران، کسانی که تامین کننده تجهیزات هستن برای صنعت برق، بتونه اینها رو در واقع تسویه بکنه. تقریبا حدود 15-16 هزار میلیارد تومان طی دو سه سال اخیر ما تونستیم از این محل تسویه بکنیم. این چیزی هم که آقای مهندس فرمودن، تقریبا 23 هزار میلیارد تومان ما الان به تولید کنندگان برق به اصطلاح مطالبات از ما دارن که حالا در قالب این قانون در تا پایان سال باید کمک بکنن.
مجموع صنعت و معروف آره. ترس کردن
بله. یه بخشیش هم نیروگاه دولتی هستن که البته جزء این مطالبات هستن، مثل نیروگاه های برقابی، این رو هم در واقع میشه تسویه کرد. اما واقعیت این هستش که الان اگر که بخوایم بگیم از این صحبت این بشه که خب ما می‌خوایم قیمت رو آزاد بکنیم، پس باید مشترکان خانگی و اینها تحت تاثیر تو این تنگناهای مالی که همه دارن قیمت‌ها رو در واقع اصلاح بکنیم، که به این شکل نیست. در واقع چیزی که پیش بینی شده این هستش که سالانه درخواست وزارت نیرو چیز دیگری بوده است، اما اون چیزی که هیئت وزیران مصوب کرده 7% سالانه قیمت برق افزایش پیدا بکنه، که این در واقع اون رشد اکستریم ها رو پاسخ نمیده. یعنی ما میتونیم همین رشد در واقع یک وقتی که سال‌های اخیر داشتیم رو
الان بالاخره دو تا نکته رو من عرض بکنم. ما هنوز توی این سوال جواب شفاف رو به مردم ندادیم. آیا همچین روزی قابل پیش بینی بود؟ شما معاون برنامه ریزی صنعت برقید، یعنی برنامه ریزی منظور همینه که آیا قابل پیش بینی بود دیگه. الان فرمایش شما و جناب آقای باقری و اعداد و ارقامی که ما اینجا داریم نشون میده که میشد. حالا اون بحث افزایش دما رو روی عرض دومم میخوام بیارم، تو منطقه‌ای که حالا با برق بدون مشتری نمیمونه. یعنی صادرات شما الا ماشاءالله به همسایه میتونید انجام بدین، بنابراین شما بخش خصوصی رو اگه براش انگیزه ایجاد میکردید به نظرم مشکل این نبود که حالا برای این پیک مصرف بیایم یه نیروگاه بزنیم یا نزنیم. مثلا طرح سوال یه چیز دیگه میشد.
بله یه بخشش برمیگرده. عرض کردم ما به تسهیلات خارجی در قانون برنامه ششم پیش بینی شده تنها اتکا به منابع داخلی که پیش بینی میشد هم در قانون بودجه نمیشه کرد. عرض کردم ما همین الان عرض میکنم حدود 300 میلیارد کیلوات ساعت تقریبا اگر برق بفروشیم، ما 50% از
اون چیزی که قیمت تمام شده صنعت برق هست رو دریافت میکنیم، یعنی سال 30,000 میلیارد تومان ما سالانه طلبکار میشیم بابت این مابود تفاوت. اگر که ما بتوانیم فاینانس های خارجی یعنی تأمین منابع مالی رو برای اون بخش انجام بدیم که عرض کردم خب شرایط بین المللی با ایران طوری هست که این نتونسته این شرایط محقق بشه و قطعا اگر این گزینه بخواد همینطور ادامه پیدا بکنه ما باید اینجا هم منابع داخلی ببینیم، یعنی میشه باز از صندوق استفاده کرد و راهکارهایی که
یه نکته اگه اجازه بفرمایید در رابطه با فرمایشات آقای دکتر عرض بکنم. ببینید ما هم قانون داریم که در واقع این اختلاف بین قیمت تمام شده و قیمت تکلیفی باید پرداخت بشه.
بله، ماده 48 بند پ.
پ بله.
هم قانون داریم که اقتصاد رو ما بایستی در اختیار مردم و بخش خصوصی قرار بدیم.
بله.
یعنی اولین انتظار شاید این هست قبل از اینکه ما به فکر این مسکن‌ها باشیم که بریم از یه جای دولت پول رو بگیریم بدیم به یه جای دیگر دولت که خب ماده قانونیش هم وجود داره، اولین انتظار این استش که دولت از فضای تصدیگری فاصله بگیره. اصل 44 مهرس است. خب چه ابزاری در اختیار ما میذاره اصل 44 برای اینکه بخش خصوصی آقای قالیباف تا به این موضوع ورود نکنه به طور جدی و تا اقتصاد برق ما اقتصاد آزاد نشه اقتصاد مردمی نشه ما این موزر رو خواهیم داشت.
حالا من روش... یه سوال از شما بکنم، اگر این اتفاق که میگید بیفتد یعنی این آزاد بشه، حالا سازوکار
آزاد به مفهوم این که مردم هزینه رو پرداخت کنن نیست،
بله، بله،
این اشتباه فرصد. نشه من توضیح دارم در مورد این قضیه.
با این فرض که قیمت تمام شده به علاوه سود تولید کننده برق تضمین بشه به معنای واقعیش،
بله،
آیا بخش خصوصی ما میتواند با منابع خودش بیاید و نیروگاه درست بکند؟
100%. ببینید یکی از دلایلی که این انگیزه وجود نداره به خاطر توجیه ناپذیر بودن این بخشه.
من میخوام آقای رجب مشهدی رو دور کنم از تحریم،
عرض بکنم خدمت
و برگردونمش به این
اگر ریل گذاری
بلد آقای
رجب ما ریل رو درست کردیم اصل 44 وقتی اتفاق افتاد ما بخش قابل توجه از نیروگاه ها حالا به دلایل مختلف رد دویون یا هر چیزی که بود در اختیار بخش خصوصی قرار گرفت، این اومده تا 60%. بنابر این بوده که این عدد 60% در پایان برنامه ششم توسعه برسد به 80%، یعنی 80% ظرفیت نیروگاهی ما توسط بخش خصوصی اداره بشه. چرا این اتفاق نیفتاده؟ به دلیل اینکه همین جذابیت‌ها در این حوزه وجود نداره و موانع وجود داره. مانع اول قیمت‌گذاری دستوری، مانع دوم عدم دریافت مطالبات به دلیل کمبود منابعی که در وزارت نیرو هست. عدد 26,000 میلیارد به اضافه صنعت برق رو من دارم عرض می‌کنم، چون فقط بحث نیروگاه نیست. مانع سوم روش نگاه کردن به این موضوع است، عدم توجه به ساخت داخل است. شما اینا رو اگر بذارید کنار هم، بخش خصوصی که ظرفیت سازی بسیار خوبی در این صنعت داشته، در صنعت برق داشته، این امکان رو داره که این گپی رو که امروز ما در مورد کمبود ظرفیت تولید داریم کاملا پوشش بده.
یه سوال 30 ثانیه‌ای بکنم بریم سراغ آقای اسعدی. آیا دانش فنی برق، صنعت برق در کشور ما به گونه‌ای هست که ما بتوانیم نیروگاه بسازیم؟
صنعت برق،
دانش فنی و تجهیزات،
جناب آقای قالیباف، صنعت برق کشور به لحاظ عمق ساخت داخل جزء صنایع پویای کشوره. عمق ساخت داخل ما از 90% عبور کرده. ما در دنیا داریم نیروگاه میسازیم، نه در ایران.
تمام شد دیگه. من خواهش میکنم بحثای خارج از یعنی عوامل برونزا رو مطرح نکنیم، چون به نظر میرسه که این صنعت همه چی داره، یه مقدار فقط مدیریت نداره. آقای اسعدی سلام، شبتون بخیر.
جناب آقای قالیباف، من هم خدمت شما، همکاران، مهمانان عزیز و بینندگان شما عرض ادب و شب بخیر دارم. خسته نباشید.
زنده باشین. کوتاه برای ما بفرمایید که